خود وسط یه روز زیبا.
ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندمی، چند تا میزانیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
باغ هنر.
تا نفس میکشم به یاد تو هم، یعنی عطر تو رو لباسم هست. عشق یعنی خیال تو راحت، من همیشه بهت حواسم هست. عشق یعنی تو بیقراری محض تو فرستاده خدا بودی. وقتی دنیا غریبه شد با من، تو فقط با من آشنا بودی. منو آروم میکنه حرفات، یعنی حرفاتو عاشقونه بزن. من و تو حالمون شبیه همه، من به تو مبتلا شدم، تو به من. عشق یه راه بی سرانجامه که بری و به آخرش نرسی. عشق یعنی دوباره از اول، یعنی جا تو نگیر هیچ کسی. چی بپرسم از این جهان وقتی عشق یعنی جهان برام شده تو؟ تو که زیباترین جواب منی. عشق اصلا یعنی خودتو.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. درود به یکایک شما دوستان عزیزم در سراسر وطن پهناور و پر افتخار فارسی، هر کجا که هستید آرزو میکنم که دور از هر گزند باشید، مراقب خودتون و عزیزانتون باشید. دوستان عزیز، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با باغ هنر. خیلی خوش اومدید. یک بار دیگر با شما در باغ هنر به طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فرهنگی و هنری می‌پردازیم. از آخرین خبرها هم مطلع می‌شیم در حوزه فرهنگ، هنر، ادبیات، سینما.
رادیو ایران تقدیم می‌کند. باغ هنر. اینجا باغی است که هر روز گلواژه‌های شعر و ادب قد می‌کشند در روشنای زبان پارسی. اینجا باغی است که از هر قوم و نژاد با هر گویش و لهجه کنار هم هستند زیر سایه سار زبان پارسی.
چاکی چاکی بارانی باشی دریا داره دورا شد بیدار در دل غامی دیرینا از نازی لاله.
باغ هنر، باغی پر از گلواژه‌های زبان پارسی برای تمام مردم پارسی گوی، با هر گویش، با هر لهجه، در هر کجای جغرافیای گیتی. باغ هنر، شنبه تا چهارشنبه ساعت 16.
خب دوستان عزیز، سپاسگزارم از همراهی شما، از اینکه در بین این همه انتخاب‌های مختلف و گوناگون احترام گذاشتین به برنامه خودتون و شنونده باغ هنر هستید. به وجود شما افتخار می‌کنیم. اجازه بدین در همین ابتدای برنامه سلام کنم به روزنامه نگار فرهنگی کشورمون علی ترابی، برای اینکه مثل همیشه درباره آخرین خبرهای فرهنگی و هنری با ما گپ بزنه. علی جان سلام، خیلی خوش آمدی.
سلام شما و شهاب شهرزاد عزیز، همینطور سلام میکنم به همه مردم عزیز ایران، شنونده‌های خوب رادیو ایران، برنامه خوب باغ هنر. امیدوارم که وقتشون به خیر باشه و ایام به کام در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم. چه خبر آقای ترابی؟ بفرمایید از مهمترین اخبار روز.
بزرگوارین، والا اخبار حوزه فرهنگ و هنر این روزها به شدت تحت تاثیر برگزاری جشنواره‌های مختلف فجر هست. جشنواره تئاتر فجر روزهای پایانی خودش رو سپری میکنه، جشنواره موسیقی فجر در حال برگزاری است و خب همه منتظر هستن که در روز چهارشنبه هم جشنواره فیلم فجر کار خودش رو دیگه رسما آغاز بکنه. این روزها خیلی از افرادی که شاید در اوقات دیگر سال و اخبار فرهنگ هنری کمتر توجه دارن، این روزها دیگه خیلی پیگیر هستن. گل سرسازش هم که جشنواره فیلم فجر هست که اسامی فیلم هم اعلام شد. بعضی از فیلم هایی که ما پیگیرش میکردیم و پیش بینی میکردیم در هفته گذشته برای باغ هنر، خب در این اسامی نیستن، حالا نرسیدند یا به دلایل دیگری. ولی فکر میکنم که مثلا فیلم های عیاری نرسید به جشنواره امسال و اون فیلمی که در موردش خیلی ما صحبت کردیم و اینها به جشنواره امسال نرسید. اما جشنواره فیلم فجر در دوره 41 شاید چیزی که اصلی باشه و اون شمای اصلی وقتی نگاه میکنیم جشنواره فیلم اولی ها باشه و جشنواره پدیده ها باشه. مفصل بحث کردن رسانه های مختلف در مورد فیلم اولی ها در آغوش درخت رو مورد بررسی قرار دادن، اتاقک گلی رو مورد بررسی قرار دادن که روایتی است از مرساد و تولید بنیاد سینمایی روایت فتح هست. فیلم سرهنگ ثریا برگرفته از نمایش بابا آدم هست که خب خانم لیلا عاج ساختن. خانم لیلا عاج گرچه فیلم اولی هستن و اولین ساخته بلند سینمای داستانی خودشون رو کارگردانی کردن، اما خب علاقمندان به حوزه تئاتر با اسمشون آشنا هستن، از کارگردانهای کارکشته و بسیار فعال در حوزه تئاتر بودن که حالا باید ببینیم فیلمی که با حمایت سازمان اوج تولید کردن به کجا میرسه. یه فیلم دیگه از فیلم اولی به اسم کت چرمی که تهیه کنندش آقای کامران حجازی و تقریبا با همون تیم و حالا اصطلاح سینمایش کست فیلم مرد بازنده ساخته شده. خود آقای کامران حجازی هم تهیه کننده یه فیلم مرد بازنده سال قبل آقای مهدویان بودن.
کت چرمی.
بله.
یاد پالتو شطوری افتادم که الان روی پرده هم هست، یک فیلم کمدی به روز و متفاوته. اما از پرکارترین ها علی جان، جالبه که اسامی بازیگران پرکار جشنواره اعلام شده بود. رضا کیانیان، امیر جعفری، پژمان بازقی در کنار سارا بهرامی و نسیم ادبی، اینها گفته شده که از پرکارترین بازیگران جشنواره امسال بودن.
بله. به هر حال آقای شهرداد، فارغ از تمام موضع‌گیری ها و شرایط روز جامعه، این روزها برای از سینما دوست ها مثل بقولی که از بچه ها روزهای پیش از آغاز سال نو میمونه، یعنی همه یا روزهای پیش از شروع جام جهانی برای فوتبالی ها، همه پیش بینی میکنن که مثلا بازی این تیم اینجوری خواهد بود، یا مثلا تو فامیل امسال مثلا این سفر رو میری، به امسال دور همی رو اینطور برگزار میکنیم. همه اونهایی که به هر حال عاشق سینما هستن در ایران و سینما ایران رو خاصه در چه دوره جشنواره فیلم فجر گذشته دنبال کردن، این روزا به مرور اتفاقات دارن میپردازن و پیش بینی میکنن که مثلا بازی این فرد یا کارگردانی اون نفر یا این فیلم اولی که مثلا تو اون عرصه اینجوری کار کرده بود چطور خواهد بود. و یه ده روزی فرصت هست که این مرغ خیال رو پرواز بدیم، در فرصتی که سناریو نویسا و فیلمنامه نویسا برای ما فراهم کردن قطعه‌های مختلف رو
و نقد کنیم دیگه. حالا بحث چون حالا اجازه بده به این بپردازیم، حالا پیشتر بگویم چون اسامی بازیگران پرکار رو گفتم، آقای علی نصیریان، استاد نصیریان، جواد عزتی، بابک حمیدیان، باران کوثری، هانیه توسلی، علی مصفا، مانی حقیقی، فرشته حسینی، مصطفی زمانی، حسن معجونی و فرهاد آیش امسال در جشنواره به عنوان بازیگر حضور دارد.
خانم جاله صامتی هم هست.
بله. اما چون شما اشاره کردی به این واکنش‌های مختلف، بد نیست بگیم بالاخره نمیتونین از نقد چشم پوشی بکنید. یک حرکت فرهنگی برگزار میشود به صورت سالیانه. امسال برخی در جشنواره شرکت کردند، برخی نه. برخی فیلم ارائه دادند و رسوندند، برخی نرسوندند یا اراده نکردند. این وسط علی جان اظهار نظر یک خانم کارگردان رو دیدم که میخوام اعلام بکنم. ایشان گفت من برای تصمیم اون دسته از همکارانم برای شرکت در جشنواره که تصمیم گرفتن در جشنواره شرکت بکنن احترام قائل هستم. خیلی گویاست، خیلی متمدنانه است به نظر من، حتی اگر خود این خانم تصمیم دیگری گرفته باشه. اما دیدم یک آقای دیگری، ایشان هم کارگردان، جای دیگر گفته بود میخوام ببینم کیا امسال شرکت میکنند. خب میخواستی ببینی؟ خب بفرما ببین، فهرست آثار منتشر شده، این افراد شرکت میکنن. مسئله اینه که آیا کسی اجازه خط کشی بین هنرمندان رو داره؟ این یک رفتار فرهنگی و اجتماعی دیگه، هر کسی ممکنه یک شیوه رفتار داشته باشه. اینها انتخاباییه که به خود افراد، به هنرمندان، به شخصیت‌ها مربوطه. اگه آزادیه، یکی از جلوه‌هاش همین احترام به رفتار دیگران و تصمیم دیگرانه. نه اینکه بگیم همه مثل من رفتار بکنن من راضی باشم، حتی اگر من درست رفتار بکنم. درست. هر کسی برای بیان باورش، برای اینکه واکنش نشون بده، ممکنه از فرصت‌های گوناگون بخواد استفاده بکنه، از شیوه‌های گوناگون رفتار، از تصمیم‌های گوناگون استفاده بکنه. نمیتونیم بگیم همه مثل من عمل بکنن، تصمیم بگیرن، انتخاب کنن، رفتار کنن.
درسته. میدونی شهرزاد، فرصت جشنواره فیلم فجر یه فرصتی هستش که همونطور که ابتدای صحبتم بهش اشاره کردم، خیلی آدم‌هایی که در طی سال خیلی سر و کاری با اخبار فرهنگی و فیلم دیدن و نقد فیلم و اینو ندارن، میان تو این دوره دست کم چند تا فیلم رو میبینن، اسم فیلم ها، اسم کارگردان ها، اسم بازیگر ها رو به گوششون میخوره. خب یک فردی که تو سینما داره فعالیت میکنه با هر تفکر و دیدگاهی که از اون تو صحبت من خیلی موضوعیتی نداره، دوست داره که از این موقعیت استفاده کنه، اثرش، کارش، هنرنماییش به چشم بیاد، چه بازیگر، چه
از قضا علی جان،
صدا بردار، هر کسی
بین صحبتات. علی جان، از قضا من با دبیر جشنواره تئاتر فجر که صحبت میکردم، ببین بالاخره یک اتفاقیست برگزار میشود، اما میگفت در اثر غیبت برخی چهره های حرفه‌ای که ممکنه هر سال هم حضور داشتن در این سالهای گذشته، برخی هنرمندان جوان دیده شدن که ممکن بود هرگز دیده نمی شدن، یعنی بله. اگر در این شرایط قرار نمی گرفتن این فرصت رو پیدا نمی کردن. حالا می گوییم برخی هنرمندان الان در سینما هم همینطوره، چون تعداد زیادی ما فیلم اولی داریم، یعنی نشون میده افرادی هستن که از این فرصت استفاده کردن، با بهره گیری از امکانات اثری خلق کردن. حالا جای نقد است، یعنی بپردازیم به نقد، این اثر خلق شده، ببینیم این خوبه، بده، این پول درست صرف شده، خطا رفتیم، اینا رو آسیب شناسی بکنیم.
بله، خلاصه عرض منم همین بود آقای شهرزاد. در ادامه فهم شما، یعنی واقعا این آدم الان این فرصت رو داره که به چشم میاد و دیده بشه اثرش، بتونه جلوه‌گر بشه. حالا ما بیایم همه مفاهیم زیبا رو استفاده کنیم، تابلو کنیم پشت سر خودمون و با یک رفتار دیکتاتورگونه بیایم که نه، شما حق ندارید تو این جشنواره شرکت کنید چون ما امسال دوست نداریم که شرکت کنیم. شاید یک رفتاری علاقش اینه که در این جشنواره شرکت کنه، شاید یک رفتاری علاقش هست که چه امسال چه سالهای قبل، من هفته گذشتم مفصلا در این زمینه گفتم، امسال اولین سالی نیست که بعضی آدم اومدن میگن آقا جشنواره فجر شرکت نکنید یا بکنید. سالهای قبلا الا ماشاءالله این جشنواره در 40 دوره مختلف، همونطور که به 40 شیوه مختلف برگزار شده، 40 مواجهه مختلف هم به نظر من داشته، هر سال در هر شرایط جامعه، و همین هم هست که باعث میشه آقای شهرزاد عزیز سینما زنده بمانه. یعنی سینمایی که جشنواره‌اش در دوران دفاع مقدس برگزار شده، در زمان فتنه‌های گوناگونی که سال 88 دیگر سالها بوده جشنواره‌اش برگزار شده و در این مسیر پرپیچ و خم راه خودش رو طی کرده و رسیده به امروز. امیدواریم که امسال هم فیلم‌های خوبی ببینیم، هرچند جشنواره خاصیتش همینه، چند فیلم خوب داره، چند فیلم بده متوسط داره. پارسال هم بود آثاری که واقعا آثار جالب توجهی نبود و مورد انتقاد بود، امسال هم احتمالاً همین هست. به قول فهم شما از فضای نقد هم نترسید.
حالا به نقد رسیدیم علی جان، شنیدم یک منتقد هم گفته که من اصلا با جشنواره کار ندارم و دیگه با سینما ایران مگر استثنایی پیش بیاد و که اونم به جشنواره امسال ارتباطی ندارد و از این حرفا. جالبه به زمانی که این مواضع اعلام میشه، این حرفا گفته میشه دقت بکنیم، زمانی که دیگه یه کسی مطمئن میشه برنامه‌ای در کار نیست، از او دعوت نشده، رفته اصلا توی شبکه دیگری، شکل شمایل دیگری، و اون زمان تصمیم گرفته که دیگه نه همکاری بکنه با برنامه، نه با جشنواره، نه با سینما ایران، و خلاصه خیلی ها گفته بودن صدمه‌ای که حضور بعضی ها زده در این سالها به پیکر نحیف این سینما واقعا به این سادگی جبران پذیر نیست. صدمه به لحاظ فکری، به لحاظ اینکه وقت مردم گرفته شده، به لحاظ تصویر غلطی که از نقد در ذهن مخاطب رفته و برخوردهای ناشایستی که با برخی هنرمندان عزیز کشورمون صورت گرفته، و همه اینها بر ضد اتحاد جبهه متحد و لشکر متحد فرهنگی است. حالا این ما میگیم جبهه، لشکر، هر چیزی بگیم، اتحاد هنرمندان، یعنی با سلایق گونگون، این که یه تریبون پیدا بکنیم، اینو بکوبیم، اون رو تخته بکنیم با واژه‌های نادرست، به راستی اصلا هدف نقد نیست علی جان. و در این سالها ما در برنامه چه در کافه هنر چه بعدتر بهش پرداختیم.
اصلا هنر فضای شام جان یک فضاییه که شما رو میره از دنیای روزمره جدا میکنه. هر اثری، یک نقاشی تا یک فیلم سینمایی، موسیقی، جدا میکنه که شما رو به مفاهیم زیبا برسونه. یکی از زیبایی ها همدلیه. فیلم هایی که در جاهای مختلف دنیا تولید میشه، به مفاخر پیشینشون میپردازن. همشون خیلی هاشون هدف این دارن که به یک اتحاد و به یک مفاهیم زیبا برسن. حالا ما همین رو ابزار کنیم و پله کنیم برای کوبیدن دیگران، این دیگه نمایشگر شخصیت و شأن و سطح شعور خودمون هست دیگه. به هر حال خیلی هم بهش نفرت از
این. خب متشکرم دیگه. در پایان علی جان اگر نکته‌ای باقی مونده بفرمایید.
بزرگواری دیگه، به هر حال بلیط فروشی جشنواره فیلم فجر هم که آغاز شده و گفتن که اون بحث سری فروشی فیلم ها و اینا دیگه در جریان نیست. من دیدم آقای نجفی عزیز در سالهای مختلف که این مسئولیت رو عهده دار بودن، آقای نجفی که از معدود افرادی هست به نظر من که جشنواره فیلم فجر ثابت مونده، یعنی دولت های مختلف
پارسال نبودن مونده. البته یه مقدارم پارسال میدونی که به هم ریخت اوضاع اجرای جشنواره، یعنی تو بدیهیات برگشتیم به اولین دوره ها متاسفانه. حالا امسال امیدواریم که از تجربه ها دوستان استفاده بکنن و جبران بشه.
زنده باشین ارادت مندم.
خیلی ممنونم.
اینو خواستم بگم با اسم آقای نجفی اشاره کردیم که گفتن که شنبه صبح من دیدم در یک برنامه تلویزیون حاضر بودن این بحثی که حالا سری فروشی میشه و اسم اینها نیست رو تکذیب کردن و گفتن که حالا بچه‌ها تلاش شبونه روزی دارن که جدال منتشر بشه که امیدواریم که ببینیم که چطور میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم علی ترابی عزیز. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اما اجازه بدین در ادامه بخش‌های مختلف برنامه باغ هنر دعوت کنم از شما گزارشی بشنوید که تینا میرکریمی برای شما آماده کرد.
هنر سوزندوزی را بسیاری با تاریخ کهنش می‌شناسند. هنری که در مناطق مختلف ایران به شیوه متفاوت اجرا میشه. بلوچی دوزی، سوزندوزی های ترکمن یا سیاه دوزی و پت دوزی از ارزشمندترین سوزندوزی های ایران هستند. خانم مریم مقیسه سالهاست که با استفاده از این هنر زیورالات گوناگونی رو میسازن و درباره این هنر و سالهای فعالیت خودشون بیشتر میگن.
سلام، وقت همگی بخیر. من کارشناسی گرافیک تحصیلاتمه. از سن 21-22 سالگی همزمان با همون تحصیلات دانشگاهی شروع کردم به ساختن زیورالات دستساز و به عنوان سرگرمی بهش نگاه میکردم. شاید میشه گفت اون موقع خودم هم هیچ وقت فکر نمیکردم که بخواد تبدیل به یک کار بزرگ که بتونم باهاش بعداً سالها درگیر باشم و سرگرم باشم بشه.
شما سراغ سوزندوزی های بلوچی رفتید. اون چیزی که من میبینم مجموعی از گردنبندها، گوشواره‌ها، حتی نشانه‌های کتاب و مواردی از این دسته که با طراحی شما و سوزندوزی‌های بلوچی همراه شده. چی شد سراغ این صنایع دستی رفتی؟
خب من همیشه به کارهای صنایع دستی و هنرهای ایرانی خیلی علاقه ویژه‌ای داشتم. واقعاً از نقاشی‌های ایرانی، از هنر پارچه در زمینه‌های مختلف، پارچه بافی، سوزندوزی، خیلی آشنایی دقیق و شاید بگم متخصص نبودم توی هیچ کدوم از این زمینه‌ها. فقط علاقه‌ای بود که به واسطه آشنایی با رشته هنرم وجود داشت. توی 2-3 سال اول به نشستم که خب من باید الان یه کار جدیدی انجام بدم و چشمم دنبال این موضوع بود. از یکی دو جای مختلف مشورت گرفته بودم ولی هیچ تصوری نداشتم که چه جور نخ و پارچه‌ای می‌تونه تبدیل به زیورالات بشه که ارزشمند باشه. خیلی اتفاقی توی بازارچه صنایع دستی یک سری رومیزی دیدم و نوارهای سوزندوزی دیدم، گلای تک تکی که دوخته شده بود و دیدم که نمیدونستم اصلا چی هستن. فقط دیدم چقدر این رنگ‌ها خاصیتشون با نخ و پارچه معمولی فرق میکنه، چقدر تازگی داره، و بعد از اون شروع کردن باشون آزمون و خطا کردن تا اینکه یک تکنیکی با استفاده از قطعه ها و اتصالاتی که از قبل داشتم برای کارهایی که قبلا میساختم با این پارچه ها و سوزندوزی ها تونستم به دست بیارم که تبدیل به این شده که هنوزم بعد از تقریبا 10 سال دارم باش کار میکنم. خیلی سرزمین پهناوری سیستان بلوچستان و هر روستا، هر شهر، هر منطقه سوزندوزی خاص خودش رو داره، یعنی فقط یک نوع نیست، هزار تا طرح، هر نوعش هزار تا طرح داره و اصلا هیچ دنیایی از رنگ و طرحی که شما باید فقط از بینش انتخاب کنید ببینید کدوم نزدیکتره به سلیقتون.
و تا به امروز چند نفر از خانم‌های سوزندوز بلوچی همراه شما شدن و آیا غیر از این به عنوان هنرمند کسان دیگری هم در کنار شما هستند؟
در سیستان و بلوچستان تا الان ما با بیش از 70 نفر کار کردیم، ولی به صورت ثابت نزدیک به 40-50 نفر هستن که کار سوزندوزی انجام میدن. از خانمای سوزندوزی که ترکمن هستن اما با خودمون الان 3 نفر رو داریم، تا الان با حدود 5-6 نفر کار کردیم، ولی با این 3 نفر به صورت ثابت همیشه سفارش داریم و سوزندوزی زیباشون رو برای ما میفرستن.
شما معمولا از چه نوع دوختای سوزندوزی بهره میبرین؟
در سوزندوزی های بلوچی من تقریبا با همه انواعش تا امروز کار کردم، تقریبا خیلی زیادن، خیلی خیلی تنوعشون زیاده و هنوز منطقه هایی هستن که من نتونستم روی اون سوزندوزی ها خیلی جدی کار کنم، ولی تعداد محدود کار همیشه بوده. خیلی اسمای محلی قشنگی داره، مثلا یک نوع دوخت هست که من خیلی تازگی تمرکزم گذاشتم روی کار کردن روش، اسمش سبزوه، دوخت پرکاره که انقدر زیبا و نفیس و ارزشمنده. فقط داریم فعلا با فلز نقره کار میکنیم به خاطر اینکه یک هماهنگی باشه بین جنسایی که داریم با هم دیگه کار میکنیم از نظر ارزشمند بودن و نفیس بودنشون. یک نوع دوخت بسیار زیباست که من از همون اول باش کار کردم، اسمش پلیواره، توی بیشتر مناطق شمالی و یه شهر ایران شهر دوخته میشه و خب خیلی هم تعداد سوزندوزایی که این کار بلدن زیاده و ما می‌خوایم که مثلا بیشتر هم این چیزا رو در نظر بگیریم برای تعداد بیشتری بتونیم که این شرایط کار کردن و نشون دادن و هنرشون رو فراهم کنیم. ما می‌خوایم خیلی بیشتر رو سوزندوزی‌های ترکمن هم کار کنیم که خیلی به نظرم محجور مونده و به اندازه سوزندوزی بلوچی هنوز شناخته نشده. من تلاشم اینه که همونجور که تونستم در مورد سوزندوزی بلوچی گسترده کار کنم، در مورد سوزندوزی ترکمن هم همین کار کنم و آشنایی بیشتری برای مردم همه در همه جای ایران به وجود بیاد.
برای شما آرزومند بهترین ها هست.
خیلی ممنون.
سپاسگزارم دوستان عزیز از همراهی شما با باغ هنر، از اینکه محبت میکنین، پیام های مهرآمیز خودتون رو میفرستین، دیدگاه ها، نظرات و پیشنهادات خودتون رو به ما میفرمایید. میتونید از راه تلفن 162 هم تماس بگیرین اگر نقد و نظر و پیشنهادی دارین. همکاران ما منتظر شنیدن دیدگاه های شما هستن. اما در روزهای دوشنبه همچنان که به خاطر دارید کارشناس و میهمان عزیزی دارم که میپردازه به معرفی نمایشنامه‌های برتر تاریخ، یعنی مهمترین آثار نمایشی سالیان رو بررسی میکنیم یک به یک، البته در حد بضاعت. و شما هم اگر پیشنهادی دارین که نمایشنامه خاصی به شما معرفی بکنیم خوشحال میشیم. پیشنهادهای شما از راه سامانه پیامگیر 3900 به ما میرسد. سلام میکنم به سعید مبشری عزیز، خیلی خوش اومدی.
سلام بر شهاب شهرزاده عزیز و دوست داشتنی و شنونده‌های خوب باغ هنر، خیلی خوشحالم که در کنار تو و در محضر مردم عزیز هستم.
خیلی ممنونم. یک بار دیگه بناس به ما یک نمایشنامه معرفی بکنی برای اینکه یاد بگیریم فکر بکنیم، یاد بگیریم که خودمون رو به جای طرف مقابل بگذاریم. یادم اون اوایل برای ذکر اهمیت معرفی نمایشنامه میگفتیم چقدر کمک میکنه به سخن گفتن ما، به تفکر ما و به مهارت اینکه جور دیگری بیاندیشیم به جای دیگران و در جایگاه اونها هم بتونیم فکر بکنیم.
بله دقیقا همینطوره و این درسیه که اون اساتیدی که ما نمایشنامه رو ازشون انتخاب میکنیم به ما میدن دیگه.
همینطوره.
و من فقط راوی ماجرام و شاید کسی که این وسط یه ذره سعی میکنه توجه رو جلب بکنه به اون حرفی که نویسنده نمایشنامه میخواسته بزنه و شاید در لایه‌های اولیه نمایش دیده نشه، کمی با دقت باید نگاه بکنیم تا اون نکات رو پیدا بکنیم و دریافتشون بکنیم.
میخوای بری به سراغ ادبیات نمایشی روسیه؟
بله، راجع به ادبیات نمایشی روسیه میخوایم صحبت بکنیم و یکی از سه نفر بزرگ ادبیات کلاسیک و ادبیات داستانی روسیه، کسی که هم تب آزمایی کرده در داستان